أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك حفظه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلبه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك ولا وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم در مباحث پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام بعد از مقدمه‌ای که نشون دهنده این بود که اگر ما نسبت به امام عصر علیه السلام شناخت صحیح نداشته باشیم گرفتار کسانی مثل معاویه ها و دشمنان اهل بیت علیهم السلام می شویم، آنچنان که کسانی که آشنای با امیرالمؤمنین علیه السلام نبودند به دام اونها افتادند. با این مقدمه عرض کردیم که روایات و آیات قرآن کریم نشان می دهد که موضوع باور به امام زمان علیه السلام یک موضوعی نیست که معطوف به حیطه باورهای مستحبی باشه. بعضی از باورها هست که اینا مستحبیه، خیلی اتفاقی در دین ما نمیفته اگر اون باورها رو نداشتیم، مثل بعضی از موضوعاتی که در مباحث معاد داریم. حالا شما خیلی مطمئن نباشید یا خیلی براتون وجدانی نشده باشه فلان مرحله عالم قبر یا قیامت خیلی اتفاقی نمیفته. عزیزانی که تو بحثای معاد بودن بعضی از مباحث بود استدلالاشو میگفتیم، بعد میگفتیم حالا اگه شما خیلی هم وجدان نکردین طوری نمیشه. اینا از حقایق عالم غیب هست، ولی مهمتر از اینها هست که شما بهش باور داشته باشید. گفتیم موضوع باور به امام زمان علیه السلام نه در رده ما بلکه در رده انبیاء الهی. بین ما و انبیاء الهی که فاصله هست هیچ، بین خود انبیاء چقدر فاصله است که بعضی از انبیاء هستن فقط در مقام تبلیغ آنچه یک نبی 200 سال قبل یا 300 سال قبل بوده از مأموریت دارن، بیش از این نه. بعضی از انبیا هستن محدوده خاصی موظف به تبلیغن، مثل ما که میگیم آقا شهر کرج با شما، حالا استان البرز با شما. یه استان البرز خیلی محدوده نسبت به کل کشور، کشور نسبت به جهان، اما به هر حال خدا یک کسی رو مأمور کرده برای این منطقه. ما فاصلمون با اینها که مأمور به تبلیغ فرمان الهی هستند بسیار، خود اینها بین خودشون فاصله بسیار، میرسه تا اونجا که انبیاء اولوالعزم داریم. روایتش رو خواندیم، گفتیم یکی از امتحانها و آزمونهای انبیاء اولوالعزم این است که در موضوع امامت امام زمان علیه السلام تمام قامت به میدان بیایند. نه اینکه باور دارند یا ندارند، نه، در ماجرای حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام گفتیم حضرت آدم کسی نبود که بخواد تردید بکنه در ولایت صاحب الزمان. قرآن میگه آدم ابوالبشر، همچین انگار خیلی موضوع رو جدی نگرفت، شل آمد دیگه. ما برای آدم اون مقامی که برای ابراهیم قرار دادیم قرار ندادیم. و ان من شیعتهی لابراهیم، شیعه علی و اولاد علی شدن ابراهیم میکنن، نه اینکه هر کسی از راه رسید آزمونهای اولیه رو داد ما او رو بپذیریم به مقام امامت. از اینجا وارد موضوع مهمی شدیم به زبانهای مختلف، به استدلالها و شیوه های ورود متفاوت، اون هم بحث ولایت بود. ولایت یا ولایت هر دو کاربرد دارد، استفاده میشه. بخوایم خیلی اصیل سخن بگیم باید بگیم در زبان قدیم به یک منطقه مسکونی، به یک منطقه به اصطلاح جغرافیایی میگفتند ولایت. الان هم تو اصطلاحات زبانی ما میاد. اما کلمه ولایت معنای سرپرستی داشته است، معنی اولا به تصرف داشته. اما اینها جای هم دیگه به کار برود اشکالی نداره، الان در زبان مصطلح طوری نیست. رسیدیم به موضوعی به نام موضوع ولایت. در ولایت هم گفتیم ما دو تا فضا، دو تا دنیا داریم. یک دنیا دنیای ولایت تشریعی است، یک دنیا دنیای ولایت تکوینی. خدای متعال خالق این عالمه. عقل میگوید وقتی کسی چیزی را از ابتدا خلق کرد، یه موقع شما یه دستگاهی رو ساختید، میدید به من اون رو وصلش میکنم، مونتاژش میکنم، معلوم نیست من مالک این باشم. اما وقتی من از هیچ خلقی میکنم، همه چیز اون چیزی که خلق شده از صفر فقرش تا صد وجودش همش مال منه و من به او داده ام، به طور طبیعی و عقلی، عقل معمولی ها، نه خیلی هم بخوام بگیم عقل ما باید خیلی منزه باشه، نه عقل طبیعی، ما همه حکم کنیم به این که این خالقیت همراه با مالکیت هست. خدای متعال از هیچ خلق میکند خلقی به این عظمت، مالک دیگری دارد؟ مالک دیگرش کو؟ ما وجدان هم میکنیم، نه تنها این رو برش استدلال عقلی میکنیم، وجدان هم میکنیم که نمیشود مالک دیگری باشد وقتی خالق صرف تا صدش خودشه. نه که یه چیزهایی رو باشه از قبل او بهش حکم و فرمان بدهد که تو به این شکل در بیا، نه، کن فیکون، نیستی، اراده میکنم که بشوی، میشوی. این یک نوع معنای ولایت است. من صاحب اختیارشم، من اولا به تصرفم نسبت به او برای خودش. پس اساس ولایت خدای متعال است و بس، مگر جایی که خدا تفویض کند این ولایت را. ما تو مباحثی که داشتیم به نقطه های تفویض هم رسیدیم، اما الان دقت کنید که شکل ورودمون رو چگونه داریم میچینیم، چگونه داریم استدلال میکنیم و به کجا میخواییم برسیم. عقل میگه اگر شما حساب و کتاب داشته باشید یا نداشته باشید، یعنی مؤاخذتون بکنن یا پاداشتون بدن، عقل میگه چه حساب و کتاب باشد چه نباشد، من نسبت به اون کسی که همه چیزم از اوست باید فرمانبر باشم. اصلا کاری ندارم به این که میخوان پاداش بدن یا نمیخوان، عقلی. شما میخواید تو ملک یک کسی تصرف کنید، نیاز به اجازهش هست یا نه؟ ما بچه هامونم یاد میدیم خیلی نمیخوایم بذاریم حتما بزرگ بشن، میگه این مال شما نیست، اجازه بگیرد داداش. ما در ملک خدا تصرف میکنیم با اجازه او یا بی اجازه او. با اجازه او یعنی چه؟ ببخشید این دست ملک خدا هست یا نه؟ مال خداست. کجاش مال منه؟ سلولاش مال منه؟ قدرتی که درش جریان داره مال منه؟ کی میگه این قدرت مال منه؟ اگه مال منه باید به اراده من حرکت کنه. چطور وقتی دست از کار میفته من اراده میکنم حرکت بکنه؟ حرکت نمیکنه. مال من نیست. وقتی مال من نیست من با اجازه چه کسی تصرف میکنم؟ خوب دقت کنید عزیزان، خصوصا اونهایی که در معرض شبهات هستن. خدا رو شکر بعضیا استثناءن در معرض شبهات ممکن نباشن. اونهایی که خصوصا در معرض شبهات هستن، الان ما آیه قرآن نخواندیم، ما روایت نگفتیم، ما سوال میپرسیم، میگیم آیا من چیزی که مال من نیست اجازه تصرف دارم یا نه؟ اگر شما گفتید بله اجازه تصرف دارم، پس ما باید یه نظام عقلی جدیدی بچینیم. چه بسا باید همه نظام‌های دنیا را تغییر بدهیم، چون همه بر همین اساس می‌خواهند نظام بچینند، چه اونها که پیرو به مکتب وحی هستند چه اونها که نیست. یه نفر از اونهایی که میگوید من همون طوری که دوست دارم زندگی میکنم، بگوید قدرت زندگی کردنش مال خودشه یا مال کسی دیگه؟ چشمت مال خودته؟ منی که برای خدا شاخشونه میکشم، چشمم مال خودمه که درش تصرف میکنم؟ چطور یه وجب زمین داشته باشم یا دو وجب اگر کسی بی اجازه من گردوی از اون برداره خونم به جوش میام؟ به خدا که رسید قصه عوض شد؟ به ولی خدا که رسید قصه عوض شد؟ یه دونه قانون ساده من تو خونه با همسرم میگذارم، میگم این میز مال من، این کشو مال من، اگر کسی بهش دست بزنه من به هم میریزم به خاطر کم ظرفیتی. تو چه کاره دین خدایی که برای دین خدا تکلیف تعیین میکنی؟ میگی این تیکش مال الان هست، این تیکش مال الان نیست. از کجا اینو میگی؟ چه کسی دین خدا را به تو عرضه کرده گفته تو صاحب اختیار دینی که بگی اینش به مزاق من جور در نمیاد؟ این که چه کسی صاحب اختیار دین است و الان کاری نداریم، ما اصلا به مصداق کاری نداریم. خیلی ساده عقلایی داریم سوال میپرسیم، گام به گام داریم با هم پیش میریم. عقل میگوید کسی که خالق است و مالک است، اوامر و نواهیش در دنیا لازم الاجراست. در دنیا لازم الاجراست یعنی چی؟ یعنی در حیطه حکومتش. ولا یمکن الفرار من حکومته. شنیدید اون ماجرا رو که گفت هر جا میخواهید این دستور من رو اجرا کنید اون معلم، مگر جایی که خدا نباشد. ولا یمکن الفرار من حکومته. من چه کنم؟ کجا برم که در حکومت تو، در سلطنت تو، در سطوت تو نباشد و من اونجا از پیش خودم اعلام نظر کنم؟ همه اینها قانون عقل بود. همه اینها قانونی است که شما وقتی به همه عقلا عرضه کنید میگن آره، وقتی مالکه در ملکش اجازه تصرف داره و کسی که مالکه است دیگری حق تصرف اعلام نظر در ملک او را ندارد. خدا مالک است. این را میگن ولایت. ولایت خدای متعال بر آنچه خلق کرده و مالک آن. وقتی میگوییم کسی ولایت تشریعی دارد، یعنی او میتواند در این حیطه و در این محدوده امر و نهی کنند. غیر از این آقا. و اگر امر و نهی کرد باید امر و نهیش اطاعت بشه. این میشه ولایت تشریعی. ما وقتی قلمی را به کسی میدهیم نسبت به اون فرد در رابطه با این قلم ولایت تشریعی داریم. میگیم ببخشید لطفاً این قلم من را در این حیطه ازش استفاده کن. اگر او تخطی کند امر و نهی را اطاعت نکرده. عقل میگه وقتی مال توه دستور تو باید اجرا بشه. یه ادعایی کردیم در جلسه اول، این جلسه 16 است. در جلسه اول یک ادعایی کردیم، روی ادعامونم بایستادیم، سخن گفتیم. گفتیم ما مبنای جلسات مباحثی پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام را بر یک جمله از جملات خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید، در روز اعلام ولایت امیرالمومنین در قدیر قرار دادیم. و اون جمله چی بود؟ حفظید دیگه، قبلا گفتیم. یعنی حفظ نیستیم؟ نه جمله اصلی قدیم، اون جمله‌ای که مو... پیش زمینه نمیخواد دیگه. یک جمله‌ای بود که ما در جلسه اولینو مبنای بحث قرار دادیم. قبل از اینکه بحث ولایت تکوین رو بگیم از این جمله پیغمبر آغاز کردیم. اینو لطفاً حفظ باشید، خیلی ساده است.
آیا من از شما نسبت نفسم برد؟
خب متن عربی چی بود؟ الستو اولا بکم من انفسکم؟ آیا من نسبت به شما از خود شما اولویت ندارم؟ حتی یادم گفتیم این دو مدلم نقش شده. الستو اولا بکن من انفسکن. ما یه ادعایی راجع به این جمله پیغمبر کردیم، اون ادعا رو هم بسیار سنجیده ایم و با کسانی که اهل فنن گفتگو کرده ایم. آخرین بارش مجددن چندی قبل از یه بزرگواری که هم صاحب کتابهای ترجمه شده است، هم صاحب قلم است، هم در این مباحث تبحر دارد، دوباره اینو چک کردیم و ظاهرن همه اونهایی که اهل فنن اونو تأیید میکنن و اون این است که آیا پیغمبر این همه برو و بیا، به قول ماها بگیر و ببند، اونایی که رفتن جلو برگردن، اونایی که نیمدن بیان تو این گرما وایسند سه شبانه روز، برای اینکه پیغمبر بگوید اگر علی به شما گفت این کار خوبیست گوش بدید و اگر علی به شما گفت این کار بدیست پرهیز کنید، آیا این عظمت داستان قدیر که پیغمبر میگوید شاید تنها تعبیر ویژه پیغمبر درباره همه فرمایشاتشون بتوانیم بگوییم همینجا و همین نکته است، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، آیا فقط قرار بوده پیغمبر بگوید ای پدران ای مادران این پیام را به فرزندانتون تا روز قیامت برسانید که اگر علی به شما گفت این وری نرید اون وری برید شما بگید چشم یا علی؟ آیا ولایت تشریعی همین چشم گفتنه که تازه من درش اختیار دارم؟ روایت میگوید همه امت جمع شدند برای قطع کردن رحم پیغمبر در دعای شریف ندبه. آیا پیغمبر همه رو جمع کرده بود که بگه حرف علی را گوش بدید، حرف علی را بشنوید که خیلی مهم است، ولایت تشریعی شما را میبرد به سمت سعادت ابدی. اما سخن پیغمبر ولایت تشریعی نیست، خود کلام پیغمبر هم این رو نشون میده. ولایت تشریعی جزئی از فرموده پیغمبر است، اون چه برتر است و مهمتر است بحث ولایت تکوینی است. الستو اولا بکم من انفسکم، شما برای خودتون احساس منیتی دارید، میگید ما برای خودمون تصمیم هایی داریم، رفت و آمدی داریم. بله من پیغمبر میپذیرم که شما صاحب اختیارید، ولی آیا اختیار من بر اختیار شما اولویت دارد یا ندارد؟ ادعای کمی نیست، اما ظاهراً نشانه های بسیار دارد. پس آقا بحث ولایت تکوینی کمی نیاز به تأمل داره. برای ولایت تشریعی ما سه معنا رو در بین مباحثمون گفته ایم. اونهایی که این سه معنا رو دستبندی شده مکتوب ندارند حتما یادداشت کنند. اخیراً باز یک کتابی از نمایشگاه گرفتم، وقتی باز کردم یکی از بزرگان همین کتاب رو نوشته و از مشاهیر اسمشو ببرم همه شما میشناسید. ایشون بخشی از این ولایت تشریعی رو درش تشکیک کرده. تازه ما که میگیم ولایت تشریعی نسبت به ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام انگشتری است در دستان اون بزرگواران، در همین ولایت تشریعی هم بحث‌هایی است. اما وقتی ما به عنوان شیعیان و پیروان امیرالمومنین علیه السلام میگوییم ولایت تشریعی، منظورمون چیست؟ یک، معنای اول ولایت تشریعی این است که اطاعت از اهل بیت علیهم السلام واجب است. اون آیه قرآن کدام است که میگوید آنچه پیغمبر به شما میگوید بشنوید، اطاعت کنید، بگیرید و آنچه از شما نهی می کند پرهیز کنید؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما بگید بقیه شو نهاکم عنه فانتهوا. این ولایت تشریعی پیغمبر است. معنای دوم ولایت یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از پیغمبر تا وجود مقدس صاحب الزمان علیهم صلوات الله هر جای شریعت که ضرورت پیدا بکند میتوانند رو تغییر بدن، خدا بهشون اجازه داده، البته که ظرف مشیت الله هند، البته که آنچه خدا اراده می کند اونها اراده می کنند، البته که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اما اگر پیغمبر از خدا بخواهد در عالم تشریع می شود اختیار نباشه؟ عالم تشریع میشه؟ آقا معنی نداره. همینجا یک فاصله عمیق بین عالم تشریع و عالم تکوین وجود داره و اون چیه؟ شما بگید. در عالم تکوین اختیار هست؟ نداری. پس ولایت و حکومت و سرپرستی تشریعی بر عده‌ای که اگر یه خورده دلشون درد بگیره دیگه فرمان و حجت خدا رو گوش نمیدن، یه خورده بهشون خوش بگذره از پای سفره امیرالمومنین میرن پای سفره معاویه، این که خیلی منصبی نیست که کسی بخواهد برش بنازد. شبه این ولایت تشریعی را پدر بر فرزندش داره، شبه این ولایت تشریعی را شوهر بر همسرش داره، شبه این ولایت تشریعی را کسی که بی سرپرست است حاکم شهر بر فرزندانش داره. این ولایت تشریعی مهم است. بله بالاخره به کسی بگویند تو فرمانت در این حیطه مطاع است. یک مسئله شرعی تو پرانتز، اگر کسی در خانواده های ما که فرزند کوچک هم نداره در شرایط بیماری قرار گرفت که نمیتواند امر و نهی کنه، هوش و حواسی نداره برای تصرف در اموالش، بچه های بالاتر از 18 سالش هم نمیتونن تصرف کنن در اموالش مگر حاکم شهر برای او یک ولی تعیین کنه. یک ولی تعیین بکنه که در یه حد و حدود شؤوناتی اجازه تصرف بده. حالا این مسئله به گوشتون بخوره، انشالله هیچ وقت مبتلا به نباشه براتون، ولی به هر حال ما چون یه دوره مبتلا به اون بود به این مسئله عمل کردیم. ربطی نداره کسی بچه کوچک داشته باشه، بچه‌ش هم بزرگ باشه ولی زنده است. ببین تنچی اینجوری نیست، هر کی میخواد بیاد از هر وسیله‌ایش استفاده کنه، ببره بیاره ببخشه. حاج آقا دوست داشتن فلان حسابا رو همیشه کار خیر میکردن، ما ادامه بدیم؟ نه حاج آقا، باید تکلیفش معلوم شه، یا باید این ور بیاد یا اون ور بره. این ولایت تشریعی است، همینجوری نیست. حاکم شرعه، در واقع مورد تایید دین خدا و شریعت باید یک ولی برای این تعیین کنه. حالا از فرزندانش تعیین کرد یا از اطرافیانش، او دیگه مسائل جزئیش. اینجا گامی است برای ورود به بحث ولایت تکوینی. بحث ولایت تکوینی اهمیتش در کجاست؟ این تیکری که من بگم، بعضیا که سن و سالشون بالاتره شاید یادشون بیاد. میخوام مثلا یه اشاره بکنم، مال سال 52 53 یادتون آقا شما؟ بحث ولایت تکوینی اهمیتش کجاست؟ یه زمانی بحث ولایت تکوینی یه بحث بسیار شایعی در مجامع شیعی و علمی ایران بوده. کسانی هستند در ترکیه، در سوریه، اینها راجع به اهل بیت علیهم السلام باورهایی دارن که مورد رضای اهل بیت نیست. ما به اونا کاری نداریم، الان مبتلا به ما نیست بحث با اونها. اما در مقابل اونها یه عده‌ای اهل بیت علیهم السلام رو مقامشون رو تنها منزلت و شأن یک مبلغ توضیح میدادن. یعنی آقا حالا پیغمبر پیام آورده، پیغمبر نمی آورد، حالا کسی دیگری می آورد، پیغام آورده دیگه، شما چه خضوع و خشوعی در برابر حجت خدا میکنی؟ پیغام آور است آقا، تازه خودش هم میگه انا بشر و مثل کن، شما چی براش حساب کتاب ویژه باز میکنی؟ این صحبت پیش از انقلاب توسط کسانی که مشهور بودن مطرح میشد، عده‌ای هم بهشون پاسخ میدادن. پس یکی از اهمیت‌های پرداختن به بحث ولایت تکوینی این است که به لحاظ اعتقادی ما برای اهل بیت تنها شأن یک مبلغ را قائل نیستیم. امام زمان هم مثل ما یه خورده حالا نمازهای صبحشون شاید کمتر قضا می شود، بعدم به هر حال حضرت یه پیام هایی هم دارن دیگه، سیدن امامزادن، خب ما هم ساداتمون و بعضیمون امامزادن دیگه. این نیست داستان. ما می دونیم که خدای متعال یه عده‌ای رو به عنوان امام، پیشوا، سرپرست تعیین فرموده. اما زمینه هر نوع قیاسی رو با اونها بر همگان محدود کرده. یعنی نه تنها اونها رو امام و سرپرست معرفی کرده، بلکه اونها رو به تعبیر ماها یک گروهی جدای از دیگران توصیف کرده است، یه شأن و جایگاه ویژه براشون قرار داده. با همین آیه قرآنی که من خواندم شما این جواب رو میتوانید در توش استخراج کنید. چجوری؟ شما این جلو بشین من بهتر میبینم. با همین آیه قرآنی که گفتیم شما تکمیل کنید پاسخ را و نشون بدید که خدا برای این 14 نفر و با مراتبی برای کسانی مانند اینها، منتها اینا در نقطه اعلا و اتم بشن، خدا اینها رو با بقیه کاملا تمیز کرده. من اول آیه رو خوندم، بقیه چیه؟ قل انما انا بشرون مثلكم یوها الی. آقای سخنران مشهور نویسنده توانمند، چرا تیکه بعدشو نمیخونی؟ انا بشرم مثلکم یوها الی، همه ی قصه تو همین یوها الی است. ظرفیت سلام، ظرفیت پذیرش وحی را تو تعیین کن کجا میشود تبیین کرد و توضیح داد، بعد بگو اونم یه پیغمبریه، یه اونم یه بشریه مثل ما، فقط فرقش اینه که برای یک وحی نازل میشه. نشد که وحی را دست کم گرفتی، ظرف مشیت خدا بودن رو دست کم گرفتی. اهمیت بحث ولایت تکوینی در این است که نظام، نظام امر و نهی معمولی یک پدر و فرزندش نیست، نظام نظام اولا به تصرف است. یعنی من تصرف میکنم، اراده میکنم ماه دو تا شود میشود، اراده میکنم برگردد برمیگردد، اراده میکنم امروز تمام شود تمام میشود، اراده میکنم خورشید برگرده. شما چیکار داری تو دنیا؟ اونی که فکر میکرده الان ساعت 7 حالا بعد یه ساعت شده 6، اون چه کاری میکنه؟ خدایی که تصرف را به این آدم سپرده خودش میدونه بقیه چجوری تنظیم کنه. مهم این است که او تصرف میکنه، نه تصرف در حد امر و نهی، تصرفی که اگر خلافش اراده کند محقق نمیشود. این داستان رو شاید به مناسبتی بعضی از عزیزانم من شنیده باشم، اومد خدمت مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، گفت آقا امام زمان علیه السلام میاد میخواد در مقابل این همه توپ و تانک چیکار کنه. این خیلی حیرت کرده بود که حالا مثلا دو نفر مثلا از اون تن نارنجک میندازن، حضرت میخواد چیکار کنه؟ میگن مرحوم شیخ حسن علی دست کرد تو جیبش، یه سوزنی در آورد فرو کرد تو زمین، بهش گفت نگاه کن، نگاه کن. در شعاع یک خط مستقیم این سوزن همه چیز از حرکت ایستاد. اون داشت اون ته گنده و خالی میکرد همجوری موند، این طرف داشت با اسبش میرفت همجوری ایستاد، این داشت آب میخورد معطل موند، اون یکی داشت پف فیل میخورد پف فیل همجوری دستش تو لیوان موند. ببین سوزن اون اینجا هم اثر کرد، سوزن از تو زمین برداشت همه چی رفته. امام زمان تصرفش در چه حد است؟ در حد یه سوزن است؟ اولا به تصرف بودن امام زمان یعنی یه آموزه تربیتی اخلاقی تو پرانتز بگیرم ردشم، به شرط یک صلواتی که به امام زین العابدین علیه السلام تقدیم بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
تفسیر فرات کوفی میگه به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم ایو آیت فی کتاب الله ارجا، کدوم آیه است در قرآن که آیه امیدوار کننده است؟ حضرت فرمودن قال ما یقول فیها قومک، گفتن قوم تو در این باره چی میگن؟ مردم فکر میکنن که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدام آیه است؟ قلت یقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، میگه من گفتم که مردم میگن این آیه که ای مردم ناامید از رحمت خدا نباشید امیدوار کننده ترین آیه است. قال لکنا اهل البیت لا نقول ذلك، ولی ما اهل بیت اینو نمیگیم. قلت فأي شيء تقولون فيها؟ قال نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. میگه امام باقر علیه السلام فرمودن اما به نظر ما اهل بیت امیدوار کننده ترین آیه این آیه است که خدای متعال به پیغمبرش فرمود من انقدر به تو عطا می کنم که تو خوشنود شوی و این شفاعت است و این شفاعت است و این شفاعت است. وقتی من می پذیرم ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام را، یعنی می پذیرم اراده و تصرف اونها رو در عالم خلقت، معناش این است که کسی که ولایت صاحب الزمان دارد هیچ وقت ناامید نمی شود، چون وقتی همه درها بسته شد کسی هست که خدا به او قدرت داده از زیر و رو کند، نه امر و نهی کند، زیر و رو کند، کن فیکون کند. یعنی در گرفتارترین موضع که دست فرد به هیچ جا بند نیست، امام باقر علیه السلام میفرمایند والله الشفاعه، همون موقع در مقابل چشم دشمنان و حسودان امیر المؤمنین به عنایت پیغمبر خدای متعال اجازه میدهد که اهل بیت شفاعت کنند و کسانی که آتش برشون واجب است رو عنایت کنند و دستگیری کنند. اونجا فاطمه بودن خودش را نشان میدهد. اونجا شمایی که به احترام امام زمان در گرمای تابستان طعنه دیگران رو برای حجاب و نماز و اخلاق و بخشش و همه چیزتون تحمل کردین، دست کرم امام زمان علیه السلام میاد در اوج ناامیدی. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای پیغمبر من انقدر به برکت تو، انقدر به احترام تو و اولیاء تو میبخشم که تو راضی بشی. رضایت پیغمبر، این یعنی شیعه علی. نه اینجا که ما بنبست نداریم، یه خورده درا بسته میشه کج و گله باز میشه، بنبست نیست. بنبست اونجاییه که من در مقابل خودم شقاوت و بدبختی ابدی رو میبینم اما امیدم به رحمت خداست. که یه روایت خاص داریم، اینو گاهی من شبای احیا فقط میگم، اینجا جاش فقط اشاره بکنم، که وقتی فرمان میدن میگن ببریدش به سمت دوزخ و آتش، همینجوری که سرش پایین داره میره گاهی بر میگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، به تعبیر دعای شریف کمیل، ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل کنک. خدای متعال میخواد رحمت خودشو نشون بده، میگه چی میگی؟ میگه خدایا به من گفته بودن تو کریم، من به کرم تو دل بسته بودم. فرمان میرسه کسی که به کرم ما دل بسته است دست خالی از در خانه ما نمیره. بعد در روایت آمده که خدای متعال بعد که او رو راهی کرد به جایی که آرزوشو داشته، میگه ولی همینم که گفت با ما سر صداقت نداشت. یعنی اینم از ته دلش نبود اما با کریم روبرو شده. حالا خدا میخواد جلوه کرامتش رو برای ما الان تو زندگیمون نشون بده. جلوه کرامت خدای متعال امروز وجود مقدس صاحب الزمان است. من از او غافلم، او که از من غافل نیست که. به یه بزرگواری گفتم خب آخه ماها خیلی حواسمون نیست که حضرت چجوری مواظبمونن. بحث ولایت تکوینی رو دارم میگم. بعد اشاره کرد به اون تشرفی که در نقل مرحوم شیخ مفید است که حضرت فرمودن اگه ما نبودیم اینها راضی نبودن سر به تن شما بمونه، از زمین و زمان براتون آتش میریخت. ما حواسمون به شما هست، این مصداق ولایت تکوینی است. ببین اینجا دستور امام زمان رو نمیخواد، محافظت امام زمان رو میخواد، دست پرمهر امام زمان رو میخواد که شما به مصیبت‌های گرفتار نشوید که از در خانه علی جدا بشین. گاهی اوقات من سردرد میشم ولی کفر نمیگم. گاهی اوقات ممکنه یه مصیبتی سر من بیاد که منو به کفر بندازه. امام زمان به دست با محبت و هدایتش منو یه جوری نگه میداره که اون مصیبت سر من نیاد. گاهی اوقات یه نعمتایی میاد من طغیانگر میشم، امام زمان نمیذاره من دوچار اون به ظاهر نعمت به باطن نقمت و آتش بشم چون طغیان میکنم. اینا دست هدایت امام زمانه. بالاترین مصداق ولایت تکوینی امام زمان راجع به فرد ما دست هدایت امام زمان است. این جزوه رو قبلا براتون یه ماجراهایی ازش گفتم، یه جمله دیگری هم ازش بگم. بجز به هدایت و دلالت ولی وقت نمیتوان گامی به جلو نهاد. هر یه گامی که به جلو برمیداری ولایت امام زمان و هدایت امام زمان خودش رو نشون میده. بعضیا فکر میکنن تعارف میکنیم. یه وقت آدم خدا لطف کرده از دست آدم به کسی خیر میرسه، هی از آدم تشکر میکنن، بابا عوضی نرو. بعد ما میگیم خواهش میکنم، لطف امام زمان بوده، فکر میکنن تعارف میکنیم. نه، هر یه برکتی که در زندگیت آمده این ولایت تکوینی امام زمان در مورد تو جاری شده. باور به ولایت تکوینی امام زمان ما رو در برابر امام زمان خاضع‌تر میکنه، ما رو از امام زمان ممنون‌تر میکنه. اگر در زمان امام رضا بودیم از امام رضا باید ممنون‌تر میشدیم. گرچه این سلسله مراتب وجودی ما رو باید در برابر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا خاضع‌تر کنه، چون گفتیم در ولایت تکوینی سلسله مراتب از خلقت نخست خدای متعال به ولایت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و بعد به ولایت اولیاء دیگر تا به امام زمان که آخرین سلسله و گوهر ولایت عالم خلقت است. و بعد ما کجای این مراتب وجودی هستیم نمیدونیم، ما فقط میدونیم او اراده میکنه من یه درجه میرم جلو، یه لحظه غفلت کنم از او، غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن خار شدن هم دار. تمام همت من باید این باشه، توجه. یه دوره این بحث و مبسوط توی یه جلسه گفتیم، اونایی که نبودن همین مختصرش رو بپذیرن، اونایی که بودن مرور کنن این بحث رو. خیلی بحث قشنگ و معنوی بود، خیلی بحث ویژه‌ای بود این بحث که گفتیم ما در دنیا و در حیطه زندگیمون چیزی و کاری جز توجه نداریم. ما کاری نمی کنم. تنها کاری که ممکنه من انجام بدم توجهه. من همین توجه هم با تمام توان از حجت خدا بر می دارم به هر چیزی معطوف می کنم. اینجوری نیست که خدای متعال ولایت تکوینیش را به هر کسی بسپرد. خدای متعال برای سپردن ولایت تکوینی معطل بعضی از عبادت‌ها و ذکرای ما نیست. در یک کتابی می‌خوندم در موضوع ولایت تکوینی،
نوشته بود آقا ولایت تکیونی را بخوای درک بکنی یعنی این که تو بنده تر بشوی مراتب وجودیت بالاتر می رود. من این رو از یه جهت میگم درسته، از یه جهت میگم غلطه. برای اینکه کوچکترین حواس پرتی نباشه، خودم حواسم هست دارم تون تون بحثا رو میگم و اونایی که یه خورده تازه اومدن میگن اینجا چه خبره، اینا همیشه همین جوری هم تقریبا. بله، برای اینکه وقت نداریم دیگه، بعد جلسه تعطیل میکنیم، همه باید برن دنبال نوکری امیرالمومنین انشالله، برن یه دستی از کسی بگیرن، برن یه شبهه‌ای جواب بدن، برن یه مجلسی برپا کنن، برن یه گره‌ای باز بکنن. فرصتی نداریم، فرصتی نداریم. از چه جهت درسته، از چه جهت غلط؟ خوب دقت کنید. به این معنا که اگر کسی را بخواهند ولایت تکوینی بدهند، یعنی بهش اجازه تصرف بدن تو عالم، این باید یه مراتبی از مراتب وجود را داشته باشه. درسته. من میخوام الان این ظرف رو جا به جا کنم. یه مرتبه وجودی باید داشته باشم، نمیشه من نباشم و اینجا به جا کنم. تصرفم بخواهد بیشتر باشد، باید قدرت بیشتری داشته باشم، باید ورزش کرده باشم، نرمش کرده باشم. نرمش و ورزش در حیطه ولایت و قدرت معنوی پیدا کردن عبادت است و بندگی است، مناجات است و با خدا ارتباط بیشتر داشتن. به این معنا درسته. من میخواهم سخنم بر قلوبی بیشتر بنشیند، باید ارتباطم رو درست کنم. به سخنوری و سخندانی نیست، اثر کلام به ذکر شبانه است، اثر کلام به خوشخلقی در خانه است، اثر کلام به صبوری در مقابل پرخاشگر است، اثر کلام به اطاعت فرمان خداست. اما از اون طرف که غلطه اینه، اگر من 1000 سال سر به سجده بذارم من میشم امیرالمومنین؟ من 10000 سال بنشینم روزه بگیرم، نماز بخونم، گره از دار خلق باز کنم، بندگی خدا بکنم، من میشم امیرالمومنین؟ لا یقاس به آل محمد احدون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. حساب و کتاب اینا از همه جداست. اینجوری نیست که اگر کسی رفت و در محراب نشست و یه وقت به شوخی یا به جدی یا به طعنه خانومش یا شوهرش هم برگشت بهش گفت ای زن سجاده نشین و اونم بهش گفت ای مرد سجاده نشین و اینا، دیگه مراتب وجودیشون الان دیگه این خانم ما در حدود حضرت زینب سلام الله علیها، حالا یه خورده بالا پایین تره، این خبرها نیست. به تعبیری که می توانیم توضیح بدیم از نوشته یکی از بزرگان، می توانیم یه حرفو بزنیم، می تونیم بگیم این قاعده برای تقریب به ذهنه، برای رفع استبعاد عقلیه. رفع استبعاد عقلی یعنی چی؟ یه جمله دیگه هم بگین. یعنی عقلن محال نیست. رفع استبعاد عقلی میخوام بکنیم، میخوام بگیم مراتب وجود میشود بالاتر بره. برای اینکه دلم اثر پذیر تر بشود، بالاخره یه دوتا زیارت عاشورایی با توجه هم میخواد. برای اینکه من مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین بمیرم، بالاخره یه خورده زیارت امین الله هم میخواد. یه نفری تو مسیر معصیت از دنیا بره، یه نفری برای وضو گرفتن از دنیا بره، بالاخره اینا اون زیارت امین الله یه کاری باید بکنه. خدا رحمت کنه اموات شما رو، پدر ما میگفتن که یه سفری به من پیشنهاد دادن، گفتن بیا این سفره رو بریم. من گفتم نه این سفر رو نمیام. گفتن ما مهمونت میکنیم، من رفقای جوون مثلا گفتم نه نه نه، گفتم برای چی؟ گفتم این سفر سفر معصیت. بالاخره اگر کسی این توجهو داشت، حالا مهمونم میکنم، یه جایی نشسته بودیم، یه بزرگتری، حالا مثلا یه آقای داشت تعریف میکرد از تقوای زمان جوانی های خودش، یه هم مثلا آج خانم از اون وقت گفتش که بله اون موقعم که فلان کارو میکردینم تعریف کنیم. حالا خوبه آدم خانمش هم آبرودار باشه براش همینجوری. حالا اگر یه نفری همین قصه ها رو داشت، همون قصه ها رو، معلوم نیست آخرش مساوی بشه با یکی دیگه. ما برای رشد معنوی یه خورده ها، نمیگم خیلی، چون اگه میگیم خیلی دیگه معلوم نیست شما هفته بعد بیا بابا اینا چه کارا رو سخت میکنن، خدا رهربون روون ردیف، آقا یه خورده قرآن خوندن هم میخواد دیگه. نمیشه که آخه من بچشی از رو قرآن نتونم بخونم بعد بگم دیگه خدایا تو که کریمی ما هم با حالیم، یه جوری ما هم کنار. پس این جمله یه خورده با شوخی خنده، ولی اصل بحث رو گرفتیم. اگر کسی به شما بگه آقا شما بندگی کن، به شما مراتب وجودی بالاتری میدهند، غلط نیست. اما اگر کسی به شما گفت شما ماشاءالله خیلی خوبی، تالی تل و معصومی، شما بگو نشد. اگه کسی به شما گفت آقا شما با این همه خیرات انگار شما دست امام زمان علیه السلام هستید، نشد. لا یقاس به آل محمد احدون. ما با اهل بیت تو یه فضا، تو یه دونه اتمسفر نیستیم ها. اونا فضاشون هیچ کس دیگه ای تو این فضا نیست. وقتی روایت است که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام، بله اگر امیرالمؤمنین علیه السلام نبود کفی برای فاطمه نبود، و اگر فاطمه نبود کفی برای علی نبود، یعنی چی؟ نه که یعنی در زمان خودشون نبود، نه، یعنی عالم خلقت برابر علی و فاطمه نداره. این اهمیت بحث ولایت تکوینی است. خب یه نفس بگیریم، اگه کسی سوال داره سوال بپرسه، اگه تا اینجا یه وقت نقطه ابهامی داره. الله اکبر.